اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني صلوات الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر تطهیر بدن و لباس برای نماز یا عوض کردن لباس نجس به لباس پاک به صورتی باشد که باعث بشه مقداری از نماز خارج از وقت قرار بگیرد، وظیفه این است که با همون بدن نجس یا با همون لباس نجس نماز بخواند. این نماز هم صحیحه هم بعد از وقت قضا هم نداره. البته باید مراعات کند نمازگزار که ببیند اون مقداری که از نماز بر او واجبه، یعنی واجبات نمازش را آیا میتواند با پاک کردن لباس، یعنی تطهیر لباس و تطهیر بدن یا عوض کردن لباس، آیا اگر اکتفا به واجبات کند میتواند نماز رو کامل در وقت بخواند یا نه؟ اگر حتی اکتفا به واجباتم بکنه، یعنی قنوت رو حذف کنه، اذان اقامه رو نگه، حتی سوره رو ساقط کنه، فقط حمد رو بخواند و سلام رو یکی بگه، تکبیرات این وسط رو حذف کنه، تسبیحات اربعه رو یکی بگه، اگه با وجود این بازم یه بخشی از نماز خارج از وقت میفته، این شخص موظف با لباس نجس یا بدن نجس نماز بخونه. البته با بدن نجس اگه اعضای وضو نجسه دیگه وضو نمیشه گرفت. فرض اینه که وضو داره یا اینکه تیمم کرده یا غسل کرده و الان فقط مشکلش بدنشه و لباسش از جهت نجاست. اگر تطهیر بدن و لباس یا تعویض لباس مستلزم فوت نماز بشه از وقت، ولو مقداری از نماز خارج وقت قرار بگیرد، وظیفه این است که با بدن و لباس نجس داخل وقت نماز بخونه. اگر بدنش نجسه، لباس هم نجسه، ولی میتونه لباسش رو مثلا عوض کنه، بخواد بدنش رو تطهیر کنه، وقت میگذره لباسش رو عوض کنه و با بدن نجس نماز بخونه، مگر اینکه نجاست بدن به گونه ای باشه که اگه لباس جدیدم بپوشه، این لباس جدیدم مبتلا میشه به لباس قبلی از جهت نجاست، اونجا دیگه تعویض لباس با فرضی که عرض کردیم دیگه لازم نیست. پس این هم از مواردی است که می شود با لباس نجس شخص نماز بخونه ولو می داند که لباس نجسه. از جمله جاهای دیگری که می توان با بدن و لباس نجس نماز بخوانیم جایی است که جراحت یا زخم یا دمل در بدن ماست، خون که بهش میگن خون قروح و جروح، قرح به معنی خون یک زخمیه که منشأش از داخل بدنه مثل دمل ها، و جرح اونیست که منشأ زخم از بیرونه. فرق نمیکنه اگه زخمیست که هنوز التیام پیدا نکرده و آب کشیدن او، برطرف کردن خونش و آب کشی او یا ضرر داره یا اینکه من خیلی مشقت و زحمت زیادی داره، مثلا درد زیادی میگیره ولی ضرر نداره، اینطور نیست که مثلا درمانش خیلی به مشکل بخوره، چرک بکنه مثلا، امثال این چیزا نیست، ولی زحمت داره، مثلا آب خیلی سرده، آب گرم نیست و این شخص واقعا به زحمت میفته. اگر چنین زخمیست که برطرف کردن او و شستنش، آب کشیش زحمت داره یا ضرر داره، با این خون ولو بیش از درهم باشد میتواند نماز بخواند و مشکلی نداره. منتها این که نمیتواند آب بکشه یعنی تا آخر وقت نتواند آب بکشه، ولی اگه اول وقت آب نمیتونه بکشه چون آب سرده یا برایش ضرر داره آب سرد، صبر کنه آخر وقت آب گرم پیدا میکنه، با او زخم اگه بشوید زخم برطرف میشود و ضرر هم نداره، مشقت هم نداره، باید صبر کنه تا آخر وقت. اما اگر در طول وقت همچنان این مشکل برای او هست، اینجا حتی میتواند زودتر هم نمازش رو بخواند با همین زخم و لازم نیست که صبر کنه تا پایان وقت. در اینجا بعضی فقها یه فتوایی دارن که این البته مشهور فقها گویا این فتوا رو ندارن، ولی بعضی از معاصرین از فقها دارن این فتوا رو، که اونها میگن حتی اگر زخم آبکشیش هم زحمت نداره و ضررم نداره میشه با اون زخم نماز خون. حتی مثال میزنن به این حجامت، به خون حجامت که برایش ضررم نداره که بخواد بند بیاره این خون رو، یا مشکلم نداره منتها هنوز زخم خوب نشده. اگر این چنینه میگن با این زخم میتواند نماز بخواند اگرچه آبکشیش برای او ضرر یا مشقت نداره. این فتوا خاص بعضی از فقها هاست و همه این فتوا رو ندارند. مشهور شاید همونی بود که من عرض کردم، یعنی اگر برطرف کردن خون زخم ولو مثل خون زخم حجامت باشه، اگر برطرف کردن خون حجامت یا زخمهای دیگر ضرر داره برطرف کردنش یا مشقت داره و هنوز خود زخم خوب نشده، اونجاست که میشود نماز رو با این زخم خوند ولو خونش بیش از درهمه. و اگر این زخم، خوب عنایت کنید، این زخم روی او دارو گذاشته باشن، حالا منظور فقط بحث حجامت نیست، زخمای دیگه همینطور روش دارو گذاشتن و چرک و خون، چرک و دارو، ببخشید خون و دارو با هم قاطی شده، اگر این چنین باشه باز اینم معفوه، یعنی با اینم میتونه نماز بخونه، در حالی که در اون مسئله‌ای که دو شب قبل عرض کردم یا شب پیش که کمتر از درهم اگر خون باشه باش میشه نماز خون، توی خون کمتر از درهم اگر این خون کمتر از درهم با چیزی قاطی میشد نمیشد باش نماز بخونه، اما با این خون قروح و جروح اگر دارو هم قاطی بشه مانعی نداره، میشود با این خون نماز رو شخص بخواند و نمازش صحیح خواهد بود. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی رو بعضی از خانم‌های محترم مطرح کردن در باب خمس که فرمودن که این مسئله محل ابتلای جمعی از خانمام هست. بر حسب فتوای کثیری از فقهای در حال حیات، خمس به مال فرزند، به مال بچه‌ام تعلق می‌گیره، یعنی کودکی که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده اموالی که دارد به او مثلا میبخشند یا به هر ترتیبی وارد ملک او میشه غیر از ارث، مال بچه‌ام باید خمسش داده بشه، خمس بهش تعلق میگیره. منتها چون خود کودک تکلیف نداره، تکلیف به عهده ولی اوست که پدرش میشه یا پدر بزرگ پدریش، یا اگر این دو از دنیا رفتند وصی پدر یا پدر بزرگ، یا اگر وصیم نداره اون کسی که حاکم شرع به عنوان قیم برای این بچه تعیین میکنه، بالاخره ولی طفل باید مال طفل رو تخمیس کنه. باید ببینیم مثلا این مالی که برای این بچه هست سال برش گذشته، سر سال از مال بچه، نه از مال خودش، از مال بچه باید خمسش رو بده. این فتوای خیلی از فقهای موجوده. بعضی از خانم‌ها یه راه حلی رو پیشنهاد کردن که خمس برای مال بچه دیگه وجود نداشته باشه. پرسیدن این راه حل آیا راه حل مشروعیست یا نه، و او اینه که مثلا طلا میارن برای دختر خانوما یا نه پول برای آقا پسرها همینجور. مادر این پول رو با خودش که نمیتونه این کار بکنه، با اذن پدر این پول رو بره طلا بخره، گردن من بخره بندازه گردن خودش. نه گردن بچه، گردن خودش بندازه. آیا اگر طلا بخره گردن خودش بندازه علنگو مادر بخره و دست خود مادر بشه که مصرف بشه، آیا با حفظ این که حساب اینا مضبوط هست، حساب جایی که بعدن این اموال برگرده به این بچه بعد از بلوغ، آیا این مقدار مصرف کفایت میکنه یا کافی نیست؟ جواب اینه که این کفایت نمیکنه. باید مصرف منتسب به خود صاحب مال باشه، یعنی باید بچه مصرف کنه، اونم در شأنش باشه. شأن بچه معلوم نیست این باشه که مثلا فرض کنید که فلان مقدار پول رو بده به مادرش که مثلا او چنین وسائلی برای خودش بخره به عنوان زینت مصرف بکنه. اگر حتی شک کم بشه که آیا این در شأن بچه هست که مثلا بچه 2 ساله بچه 5 ساله از مالش بردارن چنین کاری بکنن، شأن بچه بعیده یه همچه چیزی باشه. شک کم اگه بشه باز خمس از مال بچه در حقیقت ساقط نمیشه بر اساس فتوای مثل این فقهایی که میفرمایند که خمس به مال بچه هم تعلق میگیره. بله اگر یه چیزی مثل فرش، مثل قالیچه، مثل اینا بخرن برای خود بچه و مصرفش برای خود بچه، یعنی مثلا اتاقی داره این بچه فرش نداره، فرش اتاق بچه رو از پول بچه بخرن که بچه اتاقش فرش داشته باشه، ضمناً به عنوان یه سرمایه هم در حقیقت محفوظ میمونه و هم مصرف میشه و هم در واقع خمسش ساقط میشه. بعدم که این بچه خواست این فرش رو مثلا میفروشه یا همین رو به عنوان مال خودش بر میداره. ولی این که مادرش یا پدرش یا مثلا اطرافیانش از پول او بردارن جنسی رو بخرند که اون جنس اگرچه اصلش باقی میمونه ولی مصرف میشه، این معلوم نیست که حل مسئله خمس بکند. بنابراین در چنین مواردی خمس مال بچه رو ولی بچه بپردازد، اگر البته خود ولی بچه تقلید میکند از کسی که میگوید مال بچه رو باید تخمیس کرد. و الا اگر مثلا فرض کنید ولی طفل از فقیهی تقلید میکنه که میگه مال بچه خمس تعلق نمیگیره، ولی این بچه میدونیم زمانی که بالغ بشه از این مقلد ولی طفل در حقیقت تقلید نمیکنه، اونجا جایز نیست. من برای اینکه روشن‌تر بشه با مجبورم اسم ببرم. مرحوم آقای خویی ایشون میگفت که خمس به مال بچه تعلق نمیگیره، ولی مثلا فقهای حاضر خیلیشون میگن خمس به مال بچه تعلق میگیره. حالا اگر ولی بچه باقی به تقلید مرحوم آقای خویی هست ولی میداند همین پدر که اگه این بچه بالغ بشه، مثلا دختری 8 ساله سال بعد بالغ میشه، تقلید خواهد کرد این بچه از فقیهی که میگوید خمس به مال بچه تعلق میگیره، لذا تا این دختره 9 سالش تموم میشه باید جز اول کارایی که میکنه اینه که خمس مالش رو که در طفولیت به دست آورده باید بپردازه. اما خود این ولی یه طفل حق نداره مال بچه رو تخمیس کنه. چرا؟ چون خودش تقلید میکنه از مرحوم آقای خویی. آقای خویی میگه خمس مال بچه تعلق نمیگیره. اگه از مال بچه خمس بده، پدره باید جبران کنه، یعنی در حقیقت باید به مال بچه بده، چون ولی باید مال بچه رو حفظ کند یا برای او و به نفع او مصرف کنه. خمس جزء هیچ یک از این دوتا نیست که پدر این کار رو بکنه. لذا گاهی پدر باید تخمیس نکند، ولی بچه وقتی بالغ شد باید همون مال رو خمسش رو بپردازد. بر صورت این مسئله خمس مال بچه رو باید ولی به فتوای مقلد خودش فعلا عمل کنه. اگه مقلد خودش میگه خمس نمیگیرد، خودش حق نداره خمس از مال بچه بده. اما اگه مقلد ولی میگوید که خمس به مال بچه تعلق میگیرد، اون مسئله‌ای که عرض کردم بر اساس این فرض پیش آمده که مثلا آیا گردن من بخرم برای مادر از اون پول و مصرف کنن، این خمس رو ساقط میکنه که عرض کردیم این خمس رو ساقط نمیکنه. باز هم نثار روح مطهر و منور حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلوات بلندی ترمیم بفرمایید. یه تذکری رو عرض کنم و او اینه که تاریخ به ما این رو نشان داده تا به اینجا که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء، این روایت نیست ولی هر کس چشم خودش رو باز کنه در تاریخ این معنا رو میبینه. در حقیقت عمود خیمه تشیع تا به اینجا امام حسین بوده، برو برگردم نداره. این به این معنا نیست که امام حسین از بقیه اماما مقامش بالاتره یا چی، اینا اینطوری نیست، یا ما نسبت به سایر معصومین خدای نکرده بخوایم کم اهمیتی کنیم، ولی پیوند دل شیعیان در طول تاریخ با حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و به خصوص مسئله عزاداری اون بزرگوار به گونه ای بوده که تشیع رو این حفظ کرده و از اول هم یا به تعبیر سعیدتر از اوائل هم دشمنان متوجه این نکته شدن که شیعه حیاتش به این مسئله وابسته است، هم به عزاداری امام حسین هم به زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام. لذا از همون زمان خلافت بنی عباس، حتی بنی امیه هم اینجوری بودن، در زمان خلافت بنی امیه و بنی عباس شدیدتر از بنی امیه، مسئله عزاداری بر امام حسین و زیارت امام حسین به نحوی مورد حمله بوده. گاهی این حمله ها حمله های خارجی بوده، حمله می کردن مثل این که متوکل آدم هایی که می رفتن کربلا رو آزار و اذیت می کرد و حتی می کشت. قبر سید الشهدا رو خراب کرد، دستور داد شخم بزنن، آب ببندن، آثار قبر رو محو کنن، که در این کار اصلا موفق نبود و آب از یه جایی به بعد اصلا جلوتر نرفت وقتی آب بستن به اون منطقه، و آب دور یه منطقهی میچرخید، اسم حائر که میگن، حائر یعنی سرگردان، آبو که بستن از یه نقطهی به بعد آب سرگردانه، میچرخه توی محدودهی و جلو نمیره. اون من به این جهت به منطقه قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام و نزدیکی های اونجا تعبیر حائر شده. حائر اسم کربلا نیست، بلکه اسم یه منطقه ویژه است در کربلا که چنین حادثه‌ای پیش آمد و عملا آنچه که اون خبیث اراده داشت که محو کند آثار قبر سید الشهدا را، با این حادثه بیشتر قبر حضرت و نمایان شد و اینکه این قبر یه حساب ویژه‌ای پیش خدا داره. مقابله های فیزیکی با زیارت حضرت سید و شهدا خیلی بوده، بعدها هم بوده تا به روزگار ما مرتب زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام فراز و نشیب داشته. در مورد عزاداریم این چنین بوده، شیعه هر جا که بوده در حقیقت هویت خودش رو پیرامون مسئله عزاداری امام حسین نشون داده و روابط تشیع و شیعه بودنشون رو در حقیقت بر اساس امام حسین اینا تحکیم میکردن. همین مقدار اندکی که از معارف دین در عموم شیعیان پخش میشه واقعا به برکت امام حسینی، به مردم میگه بشین چهار تا کلمه حرف حساب گوش بده، عموما نمیان. شما حساب خودتون رو چند تا مثل خودتون رو جدا کنید، عموم مردم اصلا این چنین وقتی نمیگذارن. برای امام حسین از سابق این بوده که هم مازارن وقت بگذارن، هم پول بگذارن، هم بدوند و خیلی کارها بکنن که یه مجلسی که ولو انتهایش چهار تا کلمه در روزه امام حسین خونده بشه بپا بشه، در کنار او خیلی چیزای دیگه هم گفته بشه. اما حاضرن روزه به تنهایی بپا کنن، حاضر به برپایی اون مجالس نیستن، اگرم باشه رونقی آنچنان نداره. یه واقعیتیز نباید ازش ما خلاصه دلگیرم باشیم، این یه واقعیتیز باید ازش در حقیقت حسن استفاده کرد، نه اینکه بگیم از این طرف بیایم خدای نکرده از مثبتات این مسئله غافل بشیم. از گذشته ایام یه مقابله هم باز با همین حادثه عزاداری بوده. مثلا سال 352 هجری قمری که تقریبا میشه 26-7 سال بعد از شروع غیبت کبرا، اولین دسته عزاداری تو بغداد در محله کرخ بغداد را افتاد در دولت آل بویه و وزیر اون زمان یادم نیست، معزالدوله دیلمی، عزادالدوله دیلمی یادم نیست، که از همین خاندان دیلمی است که رسما عاشورا رو تعطیل کرد و دسته عزاداری اومد بیرون. این دسته عزاداری وقتی که آمد بیرون به سرعت باهاش مقابله شد. بغداد همه محله‌های سنی نشین بودن الا محله کرخ که شیعه نشین بود. بزرگان شیعه در این منطقه بودن، نواب اربعه هم تو همین منطقه زندگی می‌کردند. هر چهار تا نایب امام عصر علیه السلام تو همین محله کرخ بودن. 26 سال 27 سال خیلی زمان زیادی نیست، هنوز خیلی از افراد حسین ابن روح نوبختی رو به یاد میارن، هنوز خیلی ها علی ابن محمد سیماری، بلکه خیلی ها محمد ابن عثمان ابن سعید و شاید بعضی ها که عمرشون طولانی ترین جناب عثمان ابن سعید رو هم به یاد می آوردن. توی همچین فضایی دسته عزاداری به راه افتاد و هیچ کس هم در اون زمان در بین شیعیان اشکال نکرد، با اینکه عالمان مهمی در اون وقت بودن، عالمانی که علمشون خیلی از اوقات از همین نواب اربعه در حقیقت اخذ کرده بودن، کسی از اونها اشکال نکرد که این کارها جایز نیست، حرامه، سر صدا تو کوچه نباید کرد، راه مردم رو نباید بس، از اینجور چیزا این اشکال رو نمی کردن. معلوم بود که این مسئله با تعلیماتی که از ائمه علیهم السلام به شیعیان رسیده سازگار بوده. علمای بزرگی هم از این امر طرفداری کردند. بعضیشون در حقیقت حتی با عدم اعتراض، فرض کنید کسی مثل شیخ صدوق رضوان الله علیه که عالم طراز اول شیعه در همون عصر بوده، خیلی هم مورد توجه بوده، گرچه در قم و ری بیشتر زندگی میکرده مرحوم ابن باب وی شیخ صدوق، اما به قدری از نظر علمی و تقوایی مورد توجه بود که در سن اندک 18 سالش بود وارد شد در محل کرخ بغداد، پیر مردهایی که حتی بعضیشون شاید امام حسن عسکری علیه السلام را هم دیده بودند و از حضرت روایت شنیدند، زانو زدند در محضر شیخ صدوق و از او کسب علم کردند و کسب روایت کردند. یه همچین بزرگواری بوده شیخ صدوق. مثل شیخ صدوق هیچ اعتراضی نکرد، اگه مثل صدوق اعتراض میکرد حتما مثل بوم صدا میکرد، چون افراد مهم اینجوری هم که نسبت به یه همچین حوادثی وقتی حتی گوشه کنایه میزنند یه دفعه پخش میشه. بعد از شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا در حقیقت همه همراهی داشتن و اینا همه تو همون محله کرخ بغداد هم زندگی میکردن تا اون زمانی که کتابخانه و زندگی مرحوم شیخ طوسی رو همین ساکنین سایر محله ها دیگه نگیم کیا از بغداد اینا به آتش کشیدن، شیخ صدوق جان خودش و زن و بچهش و یه مش نوشته و کتاباش رو نجات داد از حادثه سوختن و فرار کرد رفت نجف. تا قبل از او تو بغدادی همچین برنامه‌ای بود و عزاداری میکردن. از همون اول ساکنین بقیه محله‌های بغداد حساسیت نشون دادن، فهمیدن این رواج میده، رونق میده تشیع رو، لذا اینا شیعیان دهم محرم که عاشورا بود میامدن بیرون، اونا یه دسته عزاداری را انداختن دوازدهم محرم و گفتن که ما یه دوازدهم محرم به عنوان روز بزرگ داشته شهادت مصعب میایم بیرون. حالا مصعب در بین همه آدم ها شهادت او رو چیز کنن خیلی معنادار بود. چرا؟ چون ابن زیاد لشکر تدارک دید سید شهدا علیه السلام رو شهید کرد، مختار خروج کرد ابن زیاد رو کشت، درست؟ مصعب خروج کرد مختار رو کشت، گرچه خود این و بعد هم این مصعب بعدن خودش به دست عبدالملک مروان کشته شد. انتخاب کردن مصعب رو، یعنی کسی که کشنده قاتلین سید الشهدا است، گفتن اینو باید ما ترویجش کنیم. کاملا معنادار بود، معناش این بود که ما در حقیقت داریم رضایت میدیم به چی؟ کشته شدن امام حسین. با این سیری که عرض کردم متوجه شدیم ابن زیاد کشندش قاتل مختاره، مصعب که اومده مختار رو کشه دارن از او تجلیل میکنن. یه تاریخ دروغی، درست دو روز بعد از عاشورا دسته را انداختن، تا سالها هم این دسته بود و علمای شیعه هم به شیعیان گفتن سکوت کنید، این چیزای باطل اینجوری بعد یه مدتی خلاصه چراغش خود به خود خاموش میشه و شد. ولی جالب این بود که اینا یه همچی کاری کردن تا کمرنگ کنند بحث عزاداری امام حسین رو از این طرف. حمله به عزاداری امام حسین خیلی زیاد بوده در طول تاریخ، از نظر فیزیکی مقابله میکردن، همین الان هم که میبینید دیگه هر ساله هند و پاکستان واقعا خلاصه سالی نیست که خبر نرسه که اونجا به خصوص عزاداران سید الشهدا علیه السلام رو خلاصه به رگبار نبندن، انفجار نکنن و امثال اینها. هم این مقابله های فیزیکی رو میکنن و هم مقابله هایی که مقابله های فرهنگیه، یعنی این مسائل رو تحت شبهه و سؤال و ایراد قرار میدن. از جمله چیزایی که تحت ایراد سوال قرار میگیره و گرفته، یه شبهه است، شبهه پوشیدن لباس مشکیه. این شبهه خیلی هم شکیل ابتدا، چرا؟ چون ما روایات متعددی داریم که ازش فقها ها استفاده کردن که لباس مشکی پوشیدنش مکروهه. بعد گفتم با وجود این روایات دیگه چجوری میشه این طرف بگیم که لباس مشکی پوشیدن مستحب به ثواب داره؟ سوالش خیلی زود تو ذهن هم میاد این مسئله، و گاهی هم گفته میشه که این اصلا در طول تاریخ تشیع سابقه نداشته، بعدها جزو ابتکارات، حالا اگه بدعت ها نگن جزو ابتکارات و نوآوری های بعدی ها بوده. حتی بعضی از این چیزها رو به مثل مجلسی و علمای معاصر یا بعد از او نسبت میدن. در مقابل این شبهه کتاب هایی نوشته شده، بعضیش به عربیه، بعضیش به فارسیه، بعضیش مفصله، بعضیش مختصره، که خلاصه جواب رو از جهت فقهی من عرض بکنم، بعد یه تذکری بدم. خلاصه جواب از نظر فقهی اینه که این روایات که نهی میکنه از لباس مشکی، از مجموعش فقها ها این استفاده رو کردن که این کراهت به تعبیر خود فقها ها به عنوان اولیه، یعنی اگر به خودی خود هیچ مناسبتی، هیچ برنامه، هیچ رجحانی وجود نداشته باشه، دو تا لباس باشه، یکی مشکی یکی غیر مشکی، شما لباس مشکی رو انتخاب بکنید مکروهه، درست شد؟ به خودی خود. و این لباس رو چون بنی عباس به عنوان شعار خودشون قرار داده بودن، لذا بنی عباس مشهور بودن به سیاه جامگان، آدمایی که با پوشیدن لباس مشکی برای خودشون یه حساب مجزایی قرار داده بودن. گاهی از بعضی روایات استفاده میشه که ائمه میخوان نهی کنن شیعیانشون رو از تشبه به بنی عباس، لذا با منتفی شدن بنی عباس و شعار اونها عملا موضوع این روایات هم چیه؟ از بین میره. از خود روایت استفاده میشه، نه اینکه تفسیری است که فقها ها روی روایت از پیش خودشون بگذارن. بین این دوتا خیلی فرقه. این یه تذکر خیلی مهمه، عزیزانی که مطلب رو میشنون به این دقت حتما توجه بکنن. فقها ها از خودشون نگفتن، مطلب تو روایات اومده. و متعددم خود ائمه علیه السلام به مناسبت‌های لباس مشکی می‌پوشیدن، منتها خفقان موجود در عصر حیات معصومین امام حسن عسکری علیه السلام و قبل از اون بزرگوار، خفقانی که خیلی شدید وجود داشته، اساساً اجازه ابراز عزاداری رو به این شکل ها خیلی از اوقات نمی داده. یعنی جان امامان ما و جان شیعیان ما مورد خطر بوده. حتی مثلا فرض کنید همین زیارت عاشورا رو شما اگه بخواید بخونید، در سندش اگه ببینید، امام باقر علیه السلام وقتی توصیه میکنن برای بزرگ داشت زیارت عاشورا، تو سند همین روایته، تو مفاتیح هم میشه فارسی میتونید بخونید، حضرت توصیه میکنند که اگر از اهل خانه تقیه نمی کنی، مراسم عزاداری رو تو خونت برگزار کن روز عاشورا. توجه میکنید؟ فضایی هم که فضایی بوده، گاهی توی یه طایفه دو نفر، یه نفر شیعه بودن، گاهی یه جوری بوده که تشیع خودشون مجبور بودن مخفی کنن، بلا سرشون به باد برفته. توی همچین فضایی خوب طبیعی این چنینه که نمیشود لباس مشکی رو اشخاص بپوشند به عنوان اظهار عزا. اما زمانی که اون محظورات از بین رفته و به خصوص پوشیدن این لباس یه نوع بزرگ داشته عزای حضرت سید و شهدا علیه السلامه و یه جور تعظیم شعائره. فقها شما میبینید که همه فتوای به رجحان یا استحباب پوشیدن لباس مشکی رو میدن و میگن دیگه اون کراهت در این فرض وجود نداره. و فقهایی رو هم شما الان هم خیلی از فقها و علما رو شما ببینید، از سطوح مراجع ببینید که اینا خودشون هم در پوشیدن لباس مشکی تقید دارن. ولی این بحث یه ریزکاری های علمی دیگری هم داره. یکی از عزیزانی که از فارغ التحصیلان مدرسه احسانه مدتی پیش یه زحمتی رو کشید و یه کتابی رو در حقیقت ایشون زحمت کشید و تلخیص کرد. کتاب نسبتاً مفصله. اون کتاب رو تلخیص کرد و به شکل جزوه کوچکی در اومده. البته اضافاتی هم خودش آورده در این کتاب. خوندن این کتاب خیلی به نظرم برای حل این مسئله و توضیح پیرامونش خیلی مناسبه. این کتاب رو خوبه هم شما تهیه کنید که به نظرم امشب اینجا آوردن و هم خوبه به دیگرانی توصیه کنید. ما در نشر شعائر دین و تحکیم عقیدتی برای این مسئله اگر بکوشیم، سرانجام اثرش به تحکیم مبانی دینی و اعتقادی بر میگرده. لذا در این زمینه خوبه که یه اهتمامی همه ما در جاهایی که میتوانیم داشته باشیم. این از یه تذکری در باب عزاداری امام حسین و پوشیدن لباس مشکی. یه تذکر مختصری هم عرض بکنم دیگه امشب طولانی مزاحمت نکنم، بریم سراغ توسل. دیشب این روایت رو خوندیم که فرمودند شیعیان ما رو در سه مورد امتحان کنید، که گفتیم این امتحان به این معنا نیست که ما فقط دیگران رو ارزیابی کنیم، ابتدا از خود آغاز کنیم. اولین نکتهش این بود که اینا رو در هنگام نماز مراقب باشید ببینید چقدر به تعبیر دلشوره نماز دارن، کیف محافظتهم علیها. همه شما به لطف خدا نماز خونید، همه تونم آدمای مقیدی هستید، اما بعضی از متدینین نسبت به خوندن نماز اول وقت خیلی اهتمام زیادی به خرج نمیدن. بعضی روایات ما در این زمینه داریم که لسانش یه لسانیه که میفهمه آدم وقتی اول وقت نماز نمیخونه چه کلای گوشادی سرش میره، چه قدر ضرر میکنه. مثلا تو روایتی داریم که فضل اول الوقت علی آخرهی که فضل دنیا علی الاخره. همون فضیلتی که دنیا نسبت به آخرت داره که اصلا قابل مقایسه نیست، نماز اول وقت با نماز آخر وقت این فضیل این تفاوت رو داره. تو بعضی روایات دیگه داریم صلاتو که فی اول الوقت خیر لک من مالک و ولدک، نماز تو در اول وقت از مالت هر چقدر میخواد باشه فایدهش برات بیشتره، از بچهات هم فایدهش بیشتره. لذا اگه نماز اول وقت با کسب مال در تعارض افتاد، نماز اول وقت با بعضی از رسیدگی های به بچه، من یه رسیدگی های ضروری اگر در تعارض افتاد، صلات و کفی اول وقت خیر لکه، نماز تو در اول وقت وسط بهتره. اینو ببین در تفسیر نور الثقلین در ذیل آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه، مردانی هستند که یاد خدا اونها رو از نماز و از ذکر خدا باز نمی‌دارد. امام علیه السلام فرمود اینا اون تجارین، اون کاسبایی هستن که اهل رعایت حرام و حلال هستند و اذا دخل وقت الصلاه، وقتی نماز وارد میشه اینا کار رو رها میکنن میرن سراغ نماز. نمیگه الان کار دارم، کار رو رها میکنه میره سراغ نماز. بعضی از ازواج پیغمبر میفرمودن، پیغمبر با ما حرف میزد، وقتی فیدا دخل وقت الصلاه لم یکن یعرفنا، وقتی وقت نماز وارد میشد انگار از زن ما رو نمیشناخت، داشت با ما حرف میزد، یه دفعه انگار ما رو نمیشناسه و ما هم او رو نمیشناسیم، چون متوجه چیز دیگه بود. فرمود یکی از همسران پیغمبر در روایت داره، گفت پیغمبر خدا هیچ وقت نشد که به خاطر قضا نمازش رو تأخیر بندازه، به خاطر قضا. حالا این مسئله بیشتر به مارمزون چیز میشه، ولی غیر مارمزون بعضیا معتقدن اول نماز بعد از قضا، همیشه این شعارشونه. نه، این پیغمبر اینجور نبوده، اول نماز قبل از قضا، این روش پیغمبر بوده. تو بعضی روایات داریم که وقتی کسی نمازشو مقید اول وقت میخونه، میخونه در اول وقت، خود نماز او رو دعا میکنه، میگه حفظتنی حفظک الله، تو مرا حفظ کردی، خدا تو رو حفظ کنه. از دعای خود نماز نسبت به خودمون بی بهره نباشیم. پدر و مادر اگه تو زندگی مقید باشن به نماز اول وقت، اگه شما اول وقت مقید بشید نسبت به ظهر و عصر و مغرب و عشا و اهتمام هم بکنید، خدا بهتون توفیق میده نماز صبحتون هم میتونید اول وقت بخونید، ولو جوان باشید به رفته رفته این انجام میشه، محقق میشه براتون انشالله. تجربه این معنا رو نشون میده که شما نماز صبحتون هم میتونید اول وقت بخونید ولو شب دیر هنگام بخوابید، توفیق میده خدا، اهتمام باید بکنید، ولی در مورد ظهر و عصر و مغرب عشا تا اونجا که میتونید این اهتمام رو از دست ندید، برکات معنویش خیلی زیاده. عرضم تمام. خب این قضیه رو سالهای قبل گفتم، مکرر باز هم عرض بکنم، مقدمه ذکر مصیبتم باشه. مرحوم عاشق رضای سراج میفرمود من مقاتل خطی متعددی رو در آستانه قدس حضرت رضا علیه السلام خوندم، در بعضی از اونها این قضیه هست که مختار یکی از قتله سید شهدا رو دستگیر کرد و بهش گفت که ببینم شد یه جا حسین علیه السلام در کربلا گریه هم بکنه، انقدر فشار بیاد بهش که گریه کنه. گفت اگه جواب بدم منو آزاد میکنی؟ گفت جواب بده یا ندی من تو رو خواهم کش، ولی میخوام ببینم شد جایی اون حضرت گریه کنه. گفت چند جا گریه کرد، کنار بدن عباسش بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد، کنار بدن علی اکبرش بلند بلند گریه کرد. گفت میتونی بگی کجا از همه شدیدتر گریه کرد؟ گفت شدیدترین جایی که من گریه ی حسین رو دیدم اون زمانی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها اومد بیرون. همین که این عمو برادرزاده رو دید بغل باز کرد، برادرزاده رو در آغوش گرفت، این عمو برادرزاده سر رویشون یک دیگر گذاشتن، شروع کردن های های گریه کردن. فجعلا یبکیان حتی غشی علیه ما، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال رفتن. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، از عمو اجازه میدان خواست ولی آقا به او اجازه نداد.
لازم میشه کرد. فجعل الغلام یقبل یدی و رجلی، خمی شد دست عمو رو میبوسید، افتاد روی پاهای عمو، شروع کرد بوسیدن پا. اونقدر اصرار کرد تا سرانجام آقا به او اجازه میدان فرمود. قاسم به سمت میدان حرکت کرد. اونقدر عجله کرده بود که بند کفش خودش رو حتی نبسته بود. گفتن هیچ زرهی بر بدن قاسم مناسب نبود، هیچ کلاه خودی برای او مناسب نبود، لذا با حالت عادی فقط با یک شمشیر به سمت میدان رفت. آقا سید الشهدا دم خیمه ها مانند کسی که منتظر خبر مهم میزه قدم میزد، ناگهان از وسط میدان صدای یا اماه به گوش آقا رسید. آقا مانند باز شکاری خودش رو به بالین قاسم رسوند، اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته، کسی نمیداند امام حسین چه میکنه، قاسم در چه وضعیه. فلم منجلت الغبره، وقتی که غبار فرونش از دیدن آقا ایستاده خیره خیره نگاه میکنه جان دادن قاسم رو، قاسم پاشنه یه پار روی زمین میکشید و جان میداد. آقا سید و شهدا با نگاه تأسف آمیز به اون خطاب میکرد: عظم الله علی غمک انت تغلبه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. عزیزم، عمو جان، فر عموی تو سخت، تو رو صدا بزنی جواب تو نده، یا زمانی جواب تو رو بده که دیگه به حال تو سودی نده.